چې ټپي شوي کسان په شیرپاو روغتون کې د درملنې لاندې دي. نجیب عامر، د ازادي رادیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان د حالاتو په اړه مو واوریدل. د ازادي رادیو روانه خبرونه هم د دې کې پای ته ورسیده. مصطفی صدیقی استودیو ته راغلی او د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
تشکر فریده سیفی از شما. سلام و خوش آمدید. ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی یک جا با تیم خبری ما روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 با شما هستیم. تمنا داریم جور باشین و تکره و تا ساعت 7 شام امروز مثل روزهای دیگر با ما باشین. در جریان هستین که امروز ششم ماه جدی است که همچنان برابر میشه با دهم ماه محرم الحرام. هر دو واقع تاریخی را به تفصیل در همین 60 دقیقه با شما مرور میکنیم و گزارش ها و مطالب جالب دیگه هم براتون داریم. اما پیش از همه گپ ها و سخن ها، حالا فیض الله قرداش برام میگه که در افغانستان چه خبر هاست. خبر از ما و قضاوت از شما. با معذرت از یک نقص تکنیکی، حالا خبرها را از فیض الله قرداش بشنوید.
مقامات دولتی افغان و اپوزیسیون سیاسی این کشور در دو محفل جداگانه از روز عاشورا تجلیل به عمل آوردند. مقامات ولایت کنر میگویند روز گذشته در ولسوالی نرنگ یک قومندان طالب با 8 تن از همراهانش کشته شدند. و در اخبار جهان نیز از رخدادهای منطقه و جهان با خبر خواهید شد. اما پیش از آنها توجه کنید و مشروع اخبار داخل افغانستان. مقامات دولتی افغان و اپوزیسیون سیاسی این کشور در دو محفل جداگانه از روز عاشورا تجلیل به عمل آوردند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و شماری از اعضای کابینه این کشور در مراسمی در مدرسه بزرگ خاتم النبیین اشتراک کرده بودند. رئیس جمهور افغانستان در مورد روز عاشورا و همچنان وحدت ملی در کشور صحبت کرد. در این مراسم هزاران تن از باشندگان شهر کابل اشتراک کرده بودند. در همین حال شماری از اپوزیسیون حکومت افغانستان به شمول برهان الدین ربانی، دکتر عبدالله عبدالله در مراسم دیگری اشتراک کرده بودند. آنان نیز در مورد این روز صحبت‌هایی داشتند، اما در مورد مسائل سیاسی نیز تماس گرفته و یک بار دیگر اعتراضشان را در مورد عملکردهای حکومت ابراز کردند. در سایر مناطق شهر کابل و ولایات دیگر نیز مردم با رفتن به تکیه‌خانه‌ها و حسینیه‌ها از دهم محرم الحرام تجلیل می‌کنند. مقامات ولایت کنر میگویند روز گذشته در ولسوالی نرنگ یک قومندان طالب با 8 تن از همراهانش کشته شدند. سید فضل الله وحیدی والی کنر برای رادیو آزادی گفت شعیب یک قومندان طالب و رفقایش در این عملیات کشته شدند. با باور آقای وحیدی در این عملیات به افراد ملکی آسیبی نرسیده است. طالبان محلی در کنر ادعا نمودند که با یک تن از افراد مسلح آنها 9 تن سرباز خارجی نیز کشته شدند و متباقی کشته شده ها همه افراد ملکی هستند. اما مقامات محلی در کنر این ادعای طالبان را رد کردند. مقامات ولایت هلمند میگویند کورس‌های سواد آموزی در این ولایت موثریت چندانی ندارد و برای به دست آوردن پول تدویر یافته است. گلاب منگل والی هلمند برای رادیو آزادی گفت در این ولایت حدود 250 کورس سواد آموزی موجود است که تنها 15 کورس نتیجه بهتر دارد. در این حال باشندگان ولایت هلمند نیز این کورس ها را موثر نمی‌دانند و میگویند که این کورس ها به خاطر اخذ پول از مؤسسات خارجی دایر شده است. در این حال شیر احمد صافی رئیس معارف ولایت هلمند نیز شماری از انتقادها در زمینه را میپذیرد و میگوید برای نتایج خوب کورس‌های سوادآموزی در این ولایت بعضی مشکلاتی وجود دارد. و خبر آخر داخلی این که مقامات امنیتی ولایت خوست یک طالب مسلح را با چند میل سلاح سبک و ثقیل دستگیر نمودند. جنرال نواب رئیس مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی خوست برای رادیو آزادی گفت که این شخص روز گذشته در حالی در ولسوالی یعقوبی بازداشت شد که یک میل هاون و چندین میل سلاح‌های خفیف را با خود انتقال می‌داد. در یک گزارش دیگر مسئولین امنیتی از این ولایت عصر روز گذشته یک موتر نیروهای خارجی ماین انفجار نمود اما تلفاتی در قبال نداشت. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان ادعا نموده که در این انفجار شماری از سربازان کشته شدند. مقامات این ادعا را رد کردند. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم بعد از یک وقفه کوتاه دنبال می کند.
رادیو آزادی شنونده های گرامی سلام، خبرهای جهان با دو خبر مربوط به افغانستان آغاز می کنم. وزیر دفاع آلمان کارل تیودور زو گاتنبرگ می گوید دموکراسی یک سیستم مناسب سیاسی برای افغانستان نیست. گفته می شود این بیانات آقای گاتنبرگ ماموریت نظامی آلمان در افغانستان را بیشتر مورد سوال قرار داده و هم عدم خواست سیاسی را برای افزایش قوای آلمانی در افغانستان بیشتر خواهد ساخت. برلین در حال حاضر روی مسئله افزایش قوا در افغانستان غور می کند. وزیر دفاع آلمان بر روزنامه بیلدم سونتاگ گفت من به این نتیجه رسیدم که افغانستان با در نظر داشته تاریخ و رسوم آن کشور برای دموکراسی که ما خواهان آن هستیم مناسب نیست. رهبر کلیسای پروتستانت آلمان بر روز پنجشنبه جنگ افغانستان را یک جنگ ناحق و غیر عادلانه خوانده و خواهان خروج 4400 نیروی آلمانی از افغانستان شد. ایالات متحده از تایوان خواسته است به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان کمک غیر نظامی کند. روزنامه چاینا تایمز از قول یک مقام ناشناس نظامی گفته که آمریکا از طریق چینل‌های غیر رسمی از حکومت تایوان خواسته است با نیروهای مستقر در افغانستان همکاری غیر نظامی کند. واشنگتن از تایوان می‌خواهد در بخش طبی و انجینیری به نیروهای آمریکایی در افغانستان مساعدت کند. این تا حال معلوم نیست که آیا حکومت تایوان به این تقاضای آمریکا لبیک گفته است یا خیر. تایوان روابط دیپلماتیک با آمریکا و افغانستان ندارد، ولی روابط غیر رسمی آن با آمریکا نزدیک است و هم در بخش بازسازی افغانستان سهیم می باشد. بر اساس سایت‌های اینترنتی مربوط به اپوزیسیون ایران، نیروهای امنیتی آن کشور بر تظاهر کنندگان در تهران آتش گشوده و 3 نفر را به قتل رسانیدند. این گزارش‌ها که در صفحه اینترنتی راه سبز نشر شده، از سوی کدام مرجع بی‌طرف تایید نشده است. گزارش‌های قبلی حاکی از آنند که پلیس در مقابل تظاهر کنندگان در تهران از دنده‌ها و گاز اشکاور استفاده کرد. یک مظاهره‌چی در مورد چشم دیدش به بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا چنین گفت:
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تمام ورودی ها و خروجی ها رو بستن که با ماشین نمیتونیم بیایم و دور تا دور میدونم نیروهاشون وایستادن. الان هم که شروع شد دوباره بزن و بگیر و ولی خب مردم خیلی زیاد هستن اینجا.
از سوی دیگر گفته می شود تعداد از تظاهر کنندگان نعره مرگ به دیکتاتور را سر دادند. تعداد هم شعار می دادند که در این ماه خونین نیروهای بسیج سقوط خواهند کرد. بسیج همان گروه است که در سرکوبی تظاهرات ایران نقش مهم داشته است. مقامات حکومتی پاکستان امروز در جمعی از عزاداران شرکت نمودند که از دومین سالگرد قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق آن کشور یاد بود به عمل می‌آورند. خانم بوتو در 27 دسامبر سال 2007 هنگام کشته شد که برای برگشت به صحنه سیاسی آن کشور و برای انتخابات کمپاین می‌کرد. وی بعد از سخنرانی در جمع مردم در راولپندی توسط یک مرد مسلح مورد فیر گلوله قرار گرفته و سپس یک حمله انتحاری در محل رخ داد. رئیس جمهور زرداری، شوهر بی‌نظیر بوتو فقید و هم یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امروز بر مقبره بوتو در قریه گری خدابخش در صوبه سند اکلیل گل گذاشتند. بر اساس گزارش‌ها تندروان مسلح خانه یک مقام حکومتی پاکستان را در ایالت شمال غربی این کشور در نزدیکی سرحد با افغانستان انفجار دادند. گفته شده که در این انفجار 5 تن از اعضای خانواده این مقام به شمول اطفال وی کشته شدند. این حمله امروز در ولسوالی کرم صورت گرفته، جایی که عملیات علیه طالبان و سایر تندروان مسلح ادامه داشته است. مقامات گفتند خانه سرباز صدیقی یک مسئول حکومتی در کرم هدف انفجار قرار گرفته است. تا اکنون کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. و خبر آخر که مقامات عراقی میگویند امروز هزاران سرباز را برای محافظت از صدها هزار زیارت کننده که به مناسبت عاشورا از شهر کربلا دیدن میکنند موظف ساختند. از سال 2003 پس از حضور نظامی آمریکا در عراق، مراسم شیعه ها مورد حملات تندروان مسلح قرار گرفته است. از مقامات در کربلا نقل قول شده است که 20,000 نفر از نیروهای امنیتی عراق در مراسم یادبود از روز عاشورا موظف گردیدند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین و ای هم فهرست تازه ترین هایی که در جریان امین یک ساعت میشنوید. عاشورا با برپایی مراسم خاص در نقاط مختلف کشور گرامی داشته می شود. در پهلوی دیگر رسم های عاشورایی دیگ ها پر از نذور متنوع هستند.
در دیگ ها شعله است، گوشت است، دال نخود است، کچالو است، خورما است، همه چیز است.
پیام والی بامیان به عزاداران واقعه کربلا.
برای از دید که عزاداران حسینی با قبض زدن خونشان به زمین بریزانند، خوب است که به هموطنان نیازمندشان خون هدیه کنند.
بله، گزارش داریم از اهدای خون به بیماران در روز عاشورا. 30 سال پیش از امروز قوای شوروی بر افغانستان تاخت. شاید این صدا را از رادیو کابل آن وقت به یاد داشته باشید.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان به شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم.
گزارش مفصل در مورد تجاوز قوای شوروی به افغانستان و پیامدهای آن داریم. مصاحبه هم میشنوید با سفیر روسیه در کابل و همچنان تحولات امنیتی مربوط به پاکستان را هم مرور میکنیم. با رادیو آزادی که باشید حتما از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه خواهید شد. یکشنبه امروز برابر می شود با دو واقعه مهم تاریخی: تجاوز قوای شوروی به افغانستان و نبرد سپاه حسین ابن علی با سپاه یزید ابن معاویه در کربلا که معروف است به عاشورا. حالا ما در این برنامه به هر دو واقعه به تفصیل می پردازیم. در سال 61 هجری قمری بود که واقعه کربلا رخ داد. حسین ابن علی امام سوم شیعیان با جمع از یارانش در این واقعه شهید شدند. صدها سال پیش از این واقعه حالا می دانیم که صدها سال پس از این واقعه همساله این روز در بسیاری از کشورهای اسلامی یادآوری می شود. حالا نگاه داریم به برگزاری مراسم عاشورا در نقاط مختلف افغانستان. شروع می کنیم از کابل با فوزیه احسان.
به روز یک شنبه که برابر است به دهم محرم، روز شهادت امام حسین رضی الله عنه، دسته های بزرگ مردم در شهر کابل مصروف عزاداری و برگزاری مراسم دهم محرم هستند. عزاداران با حمله علم های سیاه رنگ در جاده ها در رفت و آمدند و این مراسم را با شیوه های خاص سپری می کنند. در حالی که اکثر جاده ها، دکاکین و دیوارهای شهر کابل با پارچه های بزرگ سیاه رنگ و تزئین شده با خطوط سرخ و سبز پوشانیده شده، مردم همچنان مصروف پختن غذا و توزیع خیرات به مردم فقیر و آبیرینند. ویسودین باشنده بی بی مهروی شهر کابل که مصروف پختن غذا برای خیرات است، در مورد این روز می گوید:
روز به خاطر دی محرم، دی عاشورا، هر سال ننات مردم ماست، بایلقا و توغا و چیزا را بالا میکنن، یک ختم خیرات به نام خدا میکنن که مروای حضرت امام حسین را استفاده بسازن.
چی از دادیگاه چی بخدر؟
دادیگاه شوله است، گوشت است، دال نخود است، کچولو است، خورما است، همه چیزا است.
مصرفش را کی میکنن؟
مصرفش را چیز خدا است، هر کسی که از را تیه شد کمک میکنه، اولوس میکنه این منطقه، اولوس منطقه.
در این روز همچنان در بخش هایی از شهر مردم و خصوص پسران جوان به مردم آب، شیر، خرما و شوله شیرین توزیع میکنند که به نام سقو خانه مشهور است. یکی از باشندگان کابل که از اوایل صبح امروز مصروف دادن خرما و شیر به مردم بود میگوید:
اقلاشی بده
اینجا ما سقو خانه بر روز ده واز کردیم به خاطر که به مروز شهادت امام حسین ماست. امام حسین تنها به ما چی است؟ به تمام مسلمین است فامیلی
ما. ایده در بدنزم شوله شیرین است و خانه بی بی جانم میبرم.
سمیرا شوله شیرین است میبریم خانه قوام مخیش ما.
چقدر شوله شیرین امروز پختین؟
تقریبا یک دیگ دیگه. سیار زد یک دیگ یک سیرم خوته کردیم.
بر علاوه بر پاکردن مراسم خیرات، بسیاری از مردم در روز دهم محرم به تکیه خانه ها، زیارتگاه ها و مساجد می روند و علمای دینی در مورد مراسم عاشورا و تاریخ آن در این محلات به مردم معلومات می دهند. مسئولین امنیتی نیز می گویند به مناسبت برگزاری مراسم دهم محرم و جلوگیری از بروز هر گونه خشونت در این روز تدابیر ویژه را اتخاذ کرده اند تا عزاداران بتوانند این روز را به طور شایسته سپری کنند.
گزارش بود از فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. چنانچه می دانین دهم محرم یا عاشورا با مراسم خاص در بسیاری از کشورهای اسلامی به خصوص در نقاط مختلف افغانستان هم یادآوری میشه و می دانین که فرستادن درودها به اهل پیامبر اسلام، دادن خیراتها و نذور جزو مراسم یادآوری از واقعه کربلا هست و بعضا دیده میشه که شماره از عزاداران با سینه زنی میپردازن و گاه گاه هم خونهایشان را میریزن به نحوه از آنها با حرکات خاص. اما بیاین بشنویم که والی بامیان به او عده از عزاداران چه پیامی دارد در گزارش از علی عرفان.
والی بامیان و تعدادی از رؤسای ادارات دولتی این ولایت به برنامه اهدای خون به بیماران نیازمند خون در دهه محرم اشتراک کردند. حبیبه سرابی والی بامیان روز شنبه پس از اهدای خون گفت این برنامه اهدای خون به مریضان در منبرها و مسجدهای این ولایت نیز تبلیغ می شود.
به عوض از اینکه عزاداران حسینی با قرض زدن خونشان به زمین بریزانند، خوب است که به هموطنان نیاز مندشان خونه هدیه کنند. البته این مسائل در منابر هم تبلیغ میشه. به خاطر تشویق در متنان ما، من خودم حاضر شدم تا بیایم امرای همکارای نهایت محترم مقدار خونه و بانک خونه به نام بانک خونه امام حسین اهدا میکنیم تا بر افراد نیازمند توزیع شود.
اما این که چه تعداد از رؤسای ادارات دولتی بامیان در این برنامه اهدای خون اشتراک کردند، والی این ولایت میگوید
در این جشن ما یک تعدادی از همکاران نهایت محترم ما را ببینین، معاون ولایت آمده، البته رئیس دفترم، رئیس داری، رئیس انکشاف دهات شاروال بامیان، رئیس محیط زیست. البته من رؤسایی را که گفتم باید تعداد پرسنل خود حاضر شدن اینجا.
چند تن از رؤسای ادارات دولتی بامیان نیست که در برنامه اهدای خون اشتراک کردن چنین نظری دارند.
محمد امیر اکبری رئیس اداری ولایت بامیان، ما خودی خود به خاطر امام حسین برای بانک خون بامیان میتیم تا برای مریضا استفاده شد.
من زهر شهیدانی هستم، سازمان ولایت بامیان. خون خود به یاد امام حسین برای مریضایی که در اطراف اطماف ولایت بامیان قرار داشته باشه و اینجی به خون ضرورت داشته باشه، ما بودیم تا به اونا کمک و همکاری صورت بگیرم.
برنامه اهدای خون به بیماران نیازمند به خون در دهه محرم از روز چهارشنبه هفته گذشته در بامیان آغاز شده و تا روز 13 محرم ادامه دارد. در این روزها هر روز تعدادی از جوانان بامیان به شفاخانه مرکز این ولایت مراجعه می کنند و به یاد امام حسین نواسه بزرگوار رسول خدا به مریضان نیازمند به خون خون خود را اهدا می کنند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
همونطور که در جریان هستین از مراسم، البته مراسم عاشورا در بسیاری از کشورهای اسلامی به خصوص در مناطق مختلف افغانستان یادآوری میشه و در ایران کشور همسایه هم عاشورا با برپایی مراسم خاص البته برگزار میشه و یادآوری میشه از این روز. اما امسال عاشورا و مراسم مربوط به واقعه کربلا در ایران رنگ دیگه داره. گزارش ها از ایران می رسانند که نیروهای امنیتی این کشور با تظاهر کنندگان در جریان مراسم آمادگی از دهم محرم درگیر شدند. شاهدان به رادیو آزادی گفتند که پلیس و ملیشه‌های بسیج با تظاهر کننده ها به خاطر جلوگیری از اجتماع های آنها در تهران درگیر شدند. این گزارش ها تا هنوز به صورت مستقلانه تایید نشده، زیرا به رسانه‌های غربی اجازه دادن نشده تا از تظاهرات گزارش تهیه بکنند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش ها آکیان که مقامات امنیتی ایران با معترضین مخالف حکومت درگیر شدند که میخواستند با استفاده از مراسم مذهبی عاشورا تظاهرات تازه ضد حکومتی را برپا کنند. شاهدان عینی بر رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گفتند که پلیس و شبه نظامیان بسیج در تهران و سایر شهرهای ایران به شمول مشهد، قم، همدان و نجف آباد در سرکا سرازیر شده بودند تا از تظاهرات جلوگیری کنند. این حوادث در آستانه روز عاشورا پیش آمده است. یک شاهد عینی که دیروز از طریق تلفن با رادیو فردای رادیو آزادی صحبت میکرد گفت:
من از خیابون استاد نجات اللهی جنوبی ویلا رفتم به انقلاب، بعد دیدم که خیلی ترافیکه. از فرزی و به طرف پل چوبی که اومدم دیدم اونجا خیلی درگیری شدیده. دوباره سعی کردیم دور بزنیم که از طرف خیابون جمهوری اومدیم به فردوسی، نزدیک چهارراه ولیعصر که بودیم دیگه نیروها به شدت حمله کردن و ماشین‌هایی که بوق می‌زدن پلاکشون رو می‌کندن. مردمی رو می‌دیدم که دارن بهشون حمله می‌کنن، نیروها بعضیا دستاشون رو گرفته بودن و دوباره این مردم پخش می شدن. روبروی دانشگاه من گروهی رو دیدم که تجمع کردن و دارن شعارهای مرگ بر دیکتاتور می دن و خب موتور سواران نیرو هم سریع هر جا که تجمعی بود خودشون رو می رسوندن.
همچنان شاهدان عینی دیگر از شهرهای نجف آباد در غرب ایران و همدان در تماس‌ها با رادیو آزادی از جریان تظاهرات و برخورد پلیس با معترضین خبر دادند. سایت‌های مخالفین حکومت ایران گزارش دادند به دنبال آنکه تعدادی از تظاهرکنندگان به ساختمان خبرگزاری محصلین ایران اسنا پناه بردند، نیروهای امنیتی وارد این ساختمان شدند. از آنجایی که رسانه‌های خارجی از تهیه گزارش از جریان تظاهرات منع شدند، این گزارش به طور مستقل تایید شدن نمی‌تواند. رئیس پلیس ایران اسماعیل احمدی مقدم هشدار داده است که پلیس با هر گردهمایی غیر مذهبی با شدت برخورد خواهد کرد. تظاهرات دیروز ادامه از اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه جون است که به گفته مخالفین در آن به نفع رئیس جمهور محمود احمدی نژاد تقلب شده است.
سه و 21 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را براتان داریم. همچنان مصاحبه داریم با سفیر روسیه در کابل و چنانچه در جریان هستین. امروز مصادف است با ششم جدی، روزی که مردم افغانستان از آن به عنوان سال روز تجاوز شوروی سابق یاد بود به عمل می آورند. عساکر شوروی سابق 30 سال پیش از امروز، البته به تاریخ ششم جدی سال 1358، پس از سقوط دادن حکومت حفیظ الله امین، عملا تسلط خود را در کشور گسترش داده و رژیم دست نشانده خود را نیز بر رهبری ببرک کارمل به قدرت رساندن، که پس از یک آگاهی کوتاه گزارش مفصل در این مورد و پیامدهای آن را با هم بشنویم.
از 7 تا 7، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
30 سال پیش از امروز، بریتمن، والری و استروتین، قماندان 27 ساله شوروی سابق، توسط یک جنرال اداره استخباراتی شوروی KGB در جریان تحولات نو قرار داده شد. او قبلا اصلا جنگ را از نزدیک ندیده بود. واحد زیر قمانده استروتین مسئول حفظ قصر ریاست جمهوری رئیس جمهور وقت حفیظ الله امین بود. امین از جماهیر شوروی وقت خواسته بود تا قوای شوروی را به خاطر حفظ و حمایت حکومت مستبد اما شکنندش به افغانستان بفرستد تا در برابر شورشیان در حال رشد که بیشترشان جنگجویان اسلامگرا بودند بجنگند. اما حالا این جنرال KGB به بریدمن واستروتین دستور داده بود که با انجام عملیات بر قصر ریاست جمهوری یورش ببرد و رئیس جمهور را بکشد. کرملین که از در حال شکست بودن رژیم کمونیستی در افغانستان تشویش داشت، تصمیم گرفت تا امین را از کرسیش براندازد و فرد دست نشانده را به جای او نصب بکند. تلاش اولی برای قتل امین ناکام مانده بود. یعنی یک آشپز که جاسوس KGB بود در گلاس کوکاکولای امین زهر اندخته بود، ولی حباب‌های تولید شده از کوکاکولا زهر را خونسا ساخته بود. تلاش دومی هم به جای نرسیده بود. این بار باز هم امین مسموم شده بود، ولی سفارت روسیه بی خبر از پلان KGB گروه از دکتران را به خاطر نجات او فرستاده بود، اما دیگر خیلی دیر شده بود. انفجار بزرگ در مرکز شهر کابل قوای شوروی را آماده حمله ساخته بود. وقت درگیری در داخل قصر شدید شد و طول کشید بریدمن و استروتین فهمید که واحد نظامیش به خاطر تجهیزات ناکافی کارایی لازم را ندارد و بیچاره شده است. اگر وسایل زرهی ما که پرسنل را انتقال میداد هدف حمله قرار می گرفتند، دیگر همگی کشته می شدند. هر نوع ماین می توانست کار این نوع وسایل را یک طرفه بسازد. واحدهای دیگر انواع بهتر از این وسایل را در اختیار داشتند که حداقل اگر با حمله مواجه می شدند، عمله آنها می توانست نجات پیدا کند، اما اگر بر وسایل که ما داشتیم حمله می شد، کلاً تخریب می شدند. واستروتین میگوید که افزون بر این عملیات بسیار ضعیف طرح‌ریزی شده بود و در هر صورت هرج و مرج برپا میکرد. قطعات نظامی مختلف اصلا از موجود بودن یکی دیگر خبر نداشتند که حملاتشان را به نحو هماهنگ بسازند. همین بود که یک بخش نظامی دیگر قوای شوروی سابق واحد نظامی قماندان واستروتین را هدف قرار داده بود و چندین نفرش را کشته بود. اما با این وصف تجاوز قشون شوروی یک کامیابی تلقی می شد. قوای خاص شوروی امین و اعضای خانواده را کشتند. صبح فردای آن روز بود که افغانهای عادی از خبر مرگ و سرنگون شدن رژیم او مطلع شدند. ببرک کارمل رهبر جدید نصب شده از سوی شوروی وقت این خبر را از رادیو کابل به مردم رساند.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس سفاک امپریالیسم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، با شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم و شاد باش می گویم.
کارمل امین را محکوم کرد و او را جاسوس امریکایی امپریالیست خطاب کرد. در کابل قوای شوروی و طرفدار کرملین ساختمان‌های کلیدی حکومتی را تصرف کردند و در یک حرکت برق‌آسا شهرهای کلیدی دیگر افغانستان را هم زیر کنترل درآوردند. در پایان ماه دسامبر سال 1979، یعنی 30 سال قبل از امروز، 80,000 عسکر شوروی وقت وارد افغانستان شدند. در اوایل ماه جنوری بود که جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، این خبر را به آمریکایی‌ها هم رساند. این اقدام یک تخطی آشکار از قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد است. این یک حرکت عمدی از سوی یک حکومت قوی ملحد است که تلاش می کند مردم یک کشور اسلامی مستقل را زیر کنترل بیاورد. سازمان ملل متحد خواستار خروج فوری قوای شوروی از افغانستان شد. رئیس جمهور کارتر بازی‌های المپیک سال 1980 میلادی مسکو را تحریم کرد، اما او از این بیشتر نمی‌توانست کاری انجام بدهد، زیرا بحران گروگانگیری در ایران توجهش را به خود جلب کرده بود. چندین سال طول کشید تا ایالات متحده آمریکا در روان کردن میلیون‌ها دلار به مجاهدین در افغانستان با عربستان سعودی بپیوندد. پاسخ ضعیف واشنگتن نسبت به این تجاوز شوروی در واقع تبلیغات شوروی سابق را که گویا کرملین می کوشد افغانستان را از شر امپریالیسم و نظام سرمایه‌داری نجات بدهد قوی تر ساخت. حکومت مسکو به این فکر بود که از طریق تحمیل ایدئولوژی مارکسیسم در جامعه اسلامی افغانستان به پیروزی می رسد. اما دیر نگذشته بود که اتحاد جماهیر شوروی دریافت که در واقع در پرتگاه نابودی نظامی قرار گرفته است. شمار افغانهایی که به صفوف جنگجویان اسلامی که خودشان را مجاهدین خطاب می کردند می پیوستند افزایش می یافت. عساکر شوروی با کمبود وسایل اولیه ضروری مثل مواد سوخت و حتی مواد غذایی روبرو بودند. تاکتیک های مجاهدین مثل کمین زدن ها و حملات چریکی دیگر قوای شوروی را در افغانستان بیچاره ساخته بود. آنها حمله می کردند و دوباره در میان مردم می رفتند. اصلا شوروی ها نمی دانستند که با کی می جنگند. قوای شوروی در مقابل با حملات هوایی و ماین گذاری ها در مناطق مختلف افغانستان به حملات مجاهدین افغان جواب می دادند و تقریبا بیشتر از 1 میلیون افغان را کشتند و میلیون ها نفر دیگر را مجبور به فرار ساختند. در سال 1985 میلادی، یعنی زمانی که میخائیل گورباچوف به قدرت رسید، تصمیم خروج قوای شوروی از افغانستان اعلان شد، اما او در آغاز به قشون سرخ 1 سال مهلت داد تا آنچه را که میخواست انجام بدهد. طرحی که بیشتر به پلان اخیر رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مورد افغانستان مشابه بود. 4 سال قبل از آن که مسکو به خروج کلی قوایش از افغانستان تصمیم گرفت، بیش از 13,000 عسکر شوروی در جنگ کشته شده بودند، اما برخی از نظامیان به این باورند که تعداد کشته شدگان بیشتر از این بوده است. دیمیتری پولیاکوف بریتمن جوان مربوط به قطعه توپچی بود که در همان هفته های اول تجاوز وارد افغانستان شده بود. قماندان هایش با او گفته بودند که او در افغانستان با عساکر آمریکایی خواهد جنگید. او میگوید که کرملین اصلا وظیفه ای را عهده‌دار شده بود که غیر قابل درک بود. آنجا به مثل قهرمان ها و آزادی بخش ها رفتیم و پس مثل اشغالگران بیرون شدیم. اصلا ضرور نبود با آنجا می رفتیم. اصلا نمی دانستیم با کی می جنگیم. بریتمن والری وستروتین که 30 سال قبل در حمله بر حفیظ الله امین رئیس جمهور وقت افغانستان شرکت داشت، به رتبه جنرالی ارتقا یافت و به نظر بسیاری از نظامیان سابق کشورش به حیث بزرگترین قهرمان تلقی می شد. وستروتین و دیگر نظامی های کارکشته شوروی وقت می گویند که ایالات متحده آمریکا هم با سرنوشت مشابه در افغانستان روبروست. اما با وصف مشابهت ها، درگیری ها در کل از جهت های اساسی از هم متفاوتند. قوای آمریکایی و ناتو مجهزتر و آموزش دیده ترند و افغان ها هنوز از حرکت بین المللی به خاطر تأسیس یک دولت قابل اعتماد در افغانستان حمایت می کنند. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. حالا زرغونه منگل در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
مقامات دولتی افغان و اپوزیسیون سیاسی کشور در دو گرد همایی جداگانه که به مناسبت روز عاشورا برای افتاده بود شرکت کردند. مهاجرین افغان در دو کمپ مهاجرین در پاکستان میگویند از تهدیدات نیروهای این کشور به تنگ آمدند و میخواهند به کشور برگردند. مقامات ولایت کنر میگویند در ولسوالی نرنگین ولایت یک قمندان طالب با 8 تن از همراهانش کشته شدند. والی هلمند میگوید از 250 کورس سواد آموزی در این ولایت 15 کورس نتیجه بهتر داده و متباقی فقط به خاطر اخذ پول دایر شده بودند. وزیر دفاع آلمان میگوید دموکراسی یک سیستم مناسب سیاسی برای افغانستان نیست. ایالات متحده از تایوان خواسته است به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان کمک غیر نظامی کند. مقامات حکومتی پاکستان امروز در جمعی از عزاداران شرکت نمودند که از 2 سالگرد قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق آن کشور یاد بود به عمل می‌آوردند. و بر اساس گزارش‌ها از ایران، اپوزیسیون مربوط به آن کشور که در تظاهرات روز عاشورا شرکت کرده بودند مورد حمله پلیس قرار گرفتند.
تشکر از همراهیتان تا این لحظه. خوشحالیم که با ما هستین و شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین تا لحظات دیگر در همین برنامه. تحولات امنیتی مربوط به پاکستان را یک جا با شما مرور میکنیم و گزارش های جالب دیگر هم داریم. چنانچه در جریان هستین، امروز یک شنبه مصادف است با ششم ماه جدی، روزی که مردم افغانستان از آن به عنوان سال روز تجاوز شوروی سابق یاد بود به عمل می آورند. تا لحظات دیگر مصاحبه داریم با سفیر روسیه در کابل در همین مورد. اما ایده زیاد از افغان ها تهاجم قشون سرخ به افغانستان را سرآغاز بدبختی ها در این کشور می دانند. گزارش در این مورد میشنویم و بعد از او مصاحبه داریم با سفیر روسیه در کابل.
پیرمرد بازمانده از این قتل عام که هنوز یادآوری از آن روزها برایش گلونگیر بود و به یاد عزیزان از دست رفته اش اشک می ریخت به رادیوی آزادی گفت:
نام ما ارباب غلام صدیق از کرلگه است. همیجا همی قریه کجگذر است، حکومت دوشی. همیجا ارسا اما دو پانگی از یا اینیجا استاد شد. دو برادرم او یک بچه این جوان نو شده بود. 3 نفری مرا از خانه کشید. بیرون کی کشیدید شوروی ها کشید ای ارسی را کشیدن ای تو که بردن زیر خانه ما ایجا یک لای خانه بود چقر بود ایجا ارسی یزی را تک امی شوروی ها ارسی یزی را امیجا سر به سر دمی سر زده بود دمی دل زده.
گفته می شود از آن روزها تقریبا 30 سال می گذرد و هنوز ایرانی های ناشی از آن کشتار که در آن در دو روزی دست کم 150 تن کشته شدند باقی است. تمامی بیشتر از این 25 قریه کلگهی که در چند روزی یکی پی دیگری خالی از سکنه و به ویرانه تبدیل شده بودند هنوز خیله ها خالی از سکنه اند و مردمان آن شاید با فرار از خاطرات تلخ آن روز نخواستند دیگر برگردند و خانه هایشان را آباد کنند. بخشی از این ویرانه ها در اطراف شهرهایی که از کلگه عبور می کند زیاد معلوم می شود، ولی زمانی که از سمت دوشی وارد کلگه شوید به طرف غرب و در دامنه دره قریه ویران شده به چشم می خورد که آن را عثمان خیل می نامند و 30 سال پیش صدها فامیل در آن زندگی می کرد و اکنون تقریبا خالی از سکنه است. این قریه به گفته مردم بعد از آن به ویرانه تبدیل شد که در یک روزی 70 تن از مردم آن توسط روس ها و همدستان داخلیشان قتل عام و خانه هایشان به آتش کشیده شدند.
اسم ما جان محمد است از قریه عثمان خیل از زورابی. دمونجا ما بودیم یک 800 خانه بودیم. نفرم که شهید شد که همین دفعه کردیم هم فرار کردیم. فعلا فرار کرده است یک دو سه خانه ایش بعد از او آمدیم. دمی 5 سال آمدیم. علی او قریه که از کلش ویران شدگی است هیچ آبادی در بینش نیست.
این مرد که اون نیز چندین تن از اعضای خانواده اش را در این قتل عام از دست داده و خودش بعد از سالها هجرت با چند فامیلی برگشته و اکنون در این قریه زندگی می کند خاطراتی از آن روز را که با چی وحشت 70 تن از نزدیکان و همدیارانش یک جایی به قتل رسیدند را چنین بیان می کند.
شو آمد و روسا در قشلاق بالا سر کلی منطقه را گرفت محصره کرد و در اینجا تقریبا 60-70 نفر جمع کرد از خانه هایش در پیش موجود و در چی به تفنگچه ها زد و نر شهید کرد که دو دانه برادرای ما و یک کاکای ما و یک دو دانه بچای خاله ما و یک شوی امشره ما هم به شهادت رسید و تقریبا 70 نفر مکمل شهید شد و گاو و اسب و گوسپند هم روسا قتل عام کرد ایرم زد. در قشلاق هیچ کس گشته نمیتانست از دست بوی مالی ماشی و شهیدار ما شود تفخه کردیم که هیچ در روز وقت مرا نداد. خانه ها را کلی قشلاق تقریبا 100 خانه را در داد.
به گفته این مردم فرقه از روس ها در کلگه بود و آنها چنین کشتارها را در پاسخ به حملات مجاهدین که از این ساحات صورت می گرفت انجام می دادند. این مردم می گویند به گونه زنجیری هر روز چندین بیگناهی در هر دشت و دمنه از سوی روس ها کشته می شد، ولی قتل عامی که صورت گرفت در آن دست کم 150 تن به یک بارگی از میان رفتند.
عبدالستار، قتل عام خصیبی طور بود که مردم که توان خیل یک کمچین نفر اینجا قتل عام کرد. بعد از اون مردم لرخاوی و مردم ناصر چیزی شنواریا 42 نفر اونجا قتل عام کرد شهید کرد. او در خانه سید عمر او سید خان ام مردم های قرارکه صافی بود بیگاه شو میمان که بود مجاهدارا شو نان میخوره و گردنوش پرچمه خبر داد و شورای آمد گردنوش محصیره کرد. این قیوشتو کش ریزه دو ساله یک ساله وشتو کم قدیده میزنگوش یک کم سی نفر اینا را شهید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من انجینر محمد یعقوب. در مجموع کلگه دم در دو روز تقریبا 150 نفر که در کلگه قتل عام شده.
اینها میگویند این قتل ها اکثرا در پیش چشمان خانواده هایشان چنان با بی‌رحمی و سنگدلی انجام میشد که تاریخ بشریت کمتر سراغ آن را در گذشته های خود دارد. انجینر محمد یعقوب از قریه زورابی کلگه که او نیز داغ های از این قتل ها دارد میگوید
که وقتی روسا آمدن قدیم الشباب قرار محاصره کردن مردم فرار کردن به طرف جنگل و به طرف دریا. 5 نفر در پخال شالی در آمد بودن. 5 نفر این روسا کش پسر میبینه که مردم در پخال شالی در آمد بدون اینکه پخال بو پال یاور ازو بکشه پخال شالی در خرمن شالی پخال که او 5 نفر قد پخال شالی در گرفت. این قصه ظلمایش صورت گرفت. میبینین شما بچشم که این کل کلاگای 25 قریه است که 11 قریه طرف زورابی است. در 25 قریه بسیار کم مردم پس آمده. خانه را شما پسر میبینین کلش ویران است. 95% مردم مواجه شده کلش.
اینها میگویند با چه جرمی چون این تباه و برباد شدند و چه کسی تاوان این همه مظالم که در حق آنان صورت گرفته است را می پردازد. مردم کلگه از دولت می خواهند تا از کشور روسیه تقاضا نماید حداقل از آنچه که انجام داده است معذرت بخواهد. به باور آگاهان امور حمله روس ها بر افغانستان و آغاز یک جنگ نابرابر با این ملت در پهلوی این که موجب قتل و معلولیت بیش از 2 میلیون و آوارگی میلیون ها انسان دیگر در این کشور گردید بسیاری از زیربناهای مادی و معنوی آن را چنان نابود کرد که اکثرا تا سالیان دراز با هزینه های سنگین قابل جبران نمی باشد. از جمله عقب رفتن افغانستان از سیر تکاملی آن و موجودیت سلاح غیر قانونی در نزد مردم و ایجاد خصومت ها در میان آنان که میراث شوم همان دوران است و با آن هر روز در هر گوشه و کنار انسان به قتل می رسد.
گزارش بود از بغلان. حالا اندری اف تسیان سفیر روسیه در کابل میپذیرد که این اقدام جمهوری شوروی سابق، یعنی تجاوز این کشور به افغانستان در 30 سال پیش، مشکلات زیادی را برای افغانها ایجاد کرده، اما به گفته او هدف اصلی این تصمیم شوروی سابق کمک به مردم افغانستان بود. او در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی اطمینان داده که بعد از گذشت 30 سال از تهاجم شوروی سابق بر افغانستان، حالا روسیه افغانستان را یک دوست خوب خود می شمارد و در نظر دارد با این کشور در بخش‌های مختلف کمک بکند. مجاهد جواد خبرنگار رادیو آزادی در کابل با سفیر روسیه مصاحبه کرده که حالا برگردان دری آن را می شنویم.
طوری که شما بهتر در جریان هستین، تقریبا 30 سال پیش، یعنی در سال 1979 میلادی، افغانستان زیر تهاجم اتحاد جماهیر شوروی وقت قرار گرفت. فکر نمی کنین این یک اشتباه بزرگ اتحاد شوروی بود؟
As to your question, it is quite a
در پاسخ به سوال شما باید بگویم که پرسش کاملا مشکل را مطرح کردید، زیرا بعد از گذشت 30 سال از حادثه دسامبر 1979 در افغانستان تغییرات زیادی در اوضاع رونما شده است. مطمئن هستم که رهبران اتحاد شوروی سابق نسبت به آنچه اتفاق افتاد طرز تفکرشان متفاوت بود و هدف آنان تهاجم بر افغانستان نبود، بلکه به خاطر کمک با افغانان آمده بودند. شاید این تحلیل آنان نادرست بود، زیرا نتایج آن نه تنها به افغانستان بلکه بر روسیه هم صدمه زیاد وارد کرد. اما من فکر میکنم که اهداف آنان این نبود تا افغانستان را مورد تهاجم قرار بدهند، در این کشور حاکمیت کنند و افغانستان را اشغال نمایند.
سپاس. شما گفتین که هدف اتحاد شوروی وقت تهاجم بر افغانستان نبود. با توجه به اعزام صدها هزار نیروی روسی به افغانستان و اجرای عملیات نظامی در این کشور، پس هدف اصلی اتحاد شوروی سابق چی بود؟
بله، در افغانستان رژیمی حاکمیت میکرد که خواهان حاکمیت و کمک بود. این رژیم در مقابل دخالت بیگانه ها مقاومت با افغانان را کمک تلقی میکرد، اما نمیدانست که آنان نه تنها در برابر مداخله خارجی ها کمک میکردند، بلکه در برابر افغانان هم میجنگیدند. به همین اساس وضعیت طوری پیش آمد که بخش اعظمی از افغانان مخالف رژیم وقت در کابل بودند.
تشکر. اما بخش اعظمی از افغانان هنوز به این باور هستند که تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان آغازگر روزهای سیاه و زیان آور در این کشور بود. تفسیری شما در این مورد چه است؟
خب، ما به خاطر تکالیف و وضعیت خرابی که به مردم افغانستان در 30 سال گذشته پیش شد در واقع نهایت متاسف هستیم، اما امروز روسیه کشور دیگر است و خود را یکی از دوستان افغانستان می داند. ما در تلاش هستیم صلح و ثبات را در افغانستان تامین کنیم، نه از راه نظامی و جنگ. تصمیم رسمی روسیه این است تا برای ابد به افغانستان سرباز اعزام نکند و اعزام نیروهای روسی به افغانستان در هر نوع شرایطی انجام صورت نخواهد گرفت.
سپاس. تاریخ افغانستان نشان می تواند و گفته می شود که کشور بیشتر به اثر تهاجم شوروی وقت متاثر شده. ممکن شما اطلاع دارین که تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق سبب گردید تا اضافه از 3 میلیون افغان کشته شوند، نزدیک به 2 میلیون افغان اعضای بدنشان را از دست دادند، میلیون ها زن بیوه شدند و میلیون ها طفل هم یتیم. با توجه به اینکه فدراسیون روسیه به حیث جانشین اتحاد شوروی سابق شناخته میشه، سوال اساسی است که به خاطر تلفات و خساراتی که به مردم افغانستان در او زمان وارد گردید، کی باید غرامت بپردازد؟
تا حال من در مورد ارقامی که شما با او اشاره کردین چیزی نشنیدم. یافته های من با آنچه شما گفتین متفاوت است. به هر حال من برای شما گفتم که در حال حاضر روسیه با افغانستان کمک میکند و آماده است کمک های خود را با افغانستان افزایش بدهد. همچنان ما به صورت مشترک با سایر متحدان بین المللی خود به خاطر صلح و ثبات تلاش میکنیم.
تشکر از شما. همونطور که قبلا اشاره کردین، روسیه حاضر نیست دیگه به افغانستان سرباز اعزام کنه. آیا این به آن معنا نیست که روسیه حالا میدانه که در افغانستان شکست را متقبل گردیده و در مبارزه با هر گروه از مردم در این کشور برنده نخواهد شد؟
خب روسیه در افغانستان شکست نخورده است، اما نظر من این است که هیچ نیروی خارجی نمیتواند در هر نوع مبارزه در افغانستان به پیروزی برسد. البته این تنها نظر من نه، بلکه تاریخ به ما درس داده است. مشکل افغانستان از راه نظامی حل نمیشود.
میخواییم به یک مسئله دیگه هم اشاره کنم، اویی که برخی از رسانه های غربی از عده دیپلمات های روسی نقل کرده که گفتند تجارب بدی را که شوروی وقت در افغانستان داشته امریکا نباید این تجارب را تکرار بکنه. گفتم میتونین تجارب بد روسیه در افغانستان چی بود و به نظر شما امریکا باید چه بکنه تا به اصطلاح این تجارب بد دوباره در افغانستان تکرار نشن؟
آنچنان که من قبلا اشاره کردم، اولین چیزی که نه تنها امریکا بلکه باید ما همه انجام بدهیم این است که نباید فقط روی تلاش‌های نظامی متمرکز باشیم، بلکه باید روی تلاش‌های ملکی نیز تمرکز کنیم. به همین دلیل ما استراتژی اوباما را درست تلقی می‌کنیم، زیرا آمریکایی‌ها می‌گویند آنچه برای آنان اهمیت دارد به دست آوردن دل مردم افغانستان است، نه اشغال کشورشان، و من به این خاطر زیاد خرسند هستم.
تشکر. شما از دوستی روسیه با افغانستان یاد کردین، اما در این حال عده زیادی از افغانان به این عقیده هستند که پس از تخریب کامل افغانستان به واسطه روسیه ها، حالا ایالات متحده آمریکا و سایر متحدین این کشور سرگرم احیای مجدد افغانستان هستند. شما چقدر با همچو دیدگاه ها موافق هستین؟
نه خیر، من با این مفکوره ها موافق نیستم و آنچه شما گفتین خلاف حقایق است. من تجارب و یافته های من نشان می دهد که در آن زمان کابل یک شهر زیبا و آرام بود. با وجود که جنگ ادامه داشت، مردم بدون کدام حراسی از انفجار و یا ترس از اینکه کشته می شوند در کابل گشت و گذار می کردند. اتحاد جماهیر شوروی در کنار مبارزه در افغانستان حدود 150 پروژه اقتصادی را در این کشور به اجرا گذاشت که می توان از پروژه های مثل ایجاد تونل سالنگ، فابریکه خانه سازی، شبکه آبیاری جلال آباد، فابریکه مزار شریف.
خب بیاین در مورد آینده صحبت کنیم. آیا روسیه در بخش بازسازی افغانستان برنامه های تازه داره؟
ما در تلاش هستیم نقش خود را در افغانستان گسترده بسازیم، زیرا احساس میکنم که وضعیت در این کشور خوب است. ما برنامه های گوناگون داریم. یک رشته برنامه های ما مربوط میشه به آموزش نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان. در حال حاضر 20 تا 21 پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان سرگرم آموزش در مسکو هستند. در نظر داریم سال آینده نزدیک به 250 پلیس افغان را به آکادمی پلیس مسکو برده و در آن برایشان آموزش بدهیم. ما به فراهم آوری گندم به افغانستان ادامه خواهیم داد. قبلا روسیه تصمیم گرفته تا سال آینده به ارزش 5 میلیون دلار گندم را در اختیار افغانستان قرار بدهد. همچنان انتظار داریم ظرف 3 روز آینده 50 اراده لاری کاماز و چندین موتر اطفائیه وارد حیرتان شود و به طور کمک بلایوز در اختیار حکومت افغانستان قرار گیرد. همچنان تعدادی از تاجران روسی علاقمند هستند وارد افغانستان شوند و روی پروژه هایی که یادآور شدم کار کنند.
خب آیا روسیه مایل است در بخش ایجاد مکاتب، سرکها و شفاخانه‌ها و تطبیق سایر پروژه های عمده نیز با افغانستان همکاری کنه؟
بله، تشکر از این پرسشتان، زیرا ما فراموش کردم تا به چند نقطه مهم اشاره کنم. زمانی که رؤسای جمهوری افغانستان در کترینبورگ ملاقات کردند، آنها موافقت کردند تا روسیه خانه سابق علم و فرهنگ را بازسازی کرده و همچنان شفاخانه ای را برای اطفالی که به اثر جنگ معیوب شدند ایجاد نماید. سه روز پیش هیئت مصارف بازسازی اتومیخانی که جنگلک را برآورد کرد، زیرا این هم یکی از پروژه های ماست و می خواهیم دوباره آن را احیا کنیم، به خاطر در حال حاضر در وضعیت بدی قرار دارد. ما با بخش زبان روسی پوهنتون کابل هم همکاری داریم. فکر میکنم کمک های ما عمدتاً روی آموزش های مسلکی و تحصیلات عالی متمرکز خواهد بود، به خاطر که اگر ما در مورد ایجاد مکاتب صحبت کنیم، مکاتب زیادی در افغانستان از سوی تمویل کنندگان و پی‌آر‌تی های مار شده، اما چیزی که به آن نیاز است معلمین هستند، زیرا تعداد معلمین کم است. به همین دلیل ما در مورد افزایش تعداد محصلین که باید به روسیه اعزام شوند فکر میکنیم و قرار است اضافه از 100 محصل به خاطر کسب آموزش های مسلکی فرستاده شود.
From 80 to 100, I think, or even more, maybe even more than 100.
میشه به طور مشخص بگوین که روسیه هر سال چه مقدار دلار آمریکایی را در افغانستان به مصرف میرسانه؟
در مورد رقم مشخص نزد من موجود نیست.
تشکر. در اخیر پیام شما به افغانان، مخصوصا به آن از خانواده های افغانی که در نتیجه تهاجم شوروی سابق بر افغانستان عزیزان خود را از دست دادن چیست؟
خب اولتر از همه هیچ کلمه و یا جمله‌ای وجود ندارد که اظهار آن در بدل هلاکت عزیزان افغانستان کافی باشد. اما پیام من این است که مردم روسیه کاملا دوستان افغان هستند و طوری که من می‌دانم افغانان این احساسات را درک می‌کنند که به خاطر که این طبیعت بشر است که اعمال بد را فراموش و کردار خوب را به یاد می‌داشته باشد. ما همسایه شما بودیم و هنوز هم هستیم و در اینجا خواهیم بود. بسیار از دوستانتان کشور شما را روزی کشورتان را ترک خواهند کرد، زیرا آنان از راه‌های دور آمده‌اند تا شما را کمک کنند. اما زمانی که آنان از کشور شما بیرون شوند، ما در کنار سایر همسایه‌هایتان با شما خواهیم بود. ما می خواهیم به صورت مشترک با همسایگان و حکومت شما در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک کنیم. Together with all your neighbors and the Afghan
government to bring peace and stability to this country. آندری افیتسیان، سفیر روسیه در کابل، در مصاحبه اختصاصی بود با رادیو آزادی. چنانچه در جریان هستین، عساکر شوروی سابق 30 سال پیش از امروز، البته به تاریخ ششم جدی سال 1358، پس از سقوط دادن حکومت حفیظ الله امین، عملا تسلط خود را در کشور گسترش داده و رژیم دست نشانده خود را هم به رهبری ببرک کارمل به قدرت رساندند. عساکر شوروی سابق در نتیجه مقاومت افغانها به شکست مواجه شدند و به این ترتیب روند خروج نیروهای روسی به تاریخ 26 دلو سال 1368 هجری شمسی تکمیل شد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده این 3:50 دقیقه به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی در ادامه این برنامه با شما هستم و از شما دعوت میکنم که روزتان را با رادیو آزادی به پایان برسانین و تشکر از همراهیتان تا این لحظه. تا لحظات دیگر گزارش داریم در موردی که تعداد تلفات ناشی از حمله راکتی در وزیرستان شمالی افزایش یافته. اما حالا میپردازیم به تحولات امنیتی مربوط به افغانستان. گزارش ها میگویند که فعالیت‌های مخفی واحدهای کماندویی قوای عملیات خاص ایالات متحده آمریکا علیه گروه‌های تروریستی در افغانستان به موفقیت‌های نایل آمده و مؤثر واقع شده. قرار است فعالیت‌های این واحدها در سال آینده توسعه داده شود. این کماندوها در مدت 3 ماه گذشته از شماره از خطرناک‌ترین شورشیان را از بین بردند. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از غفور متین بشنویم.
قوای زبده یا ممتاز ایالات متحده آمریکا فعالیت‌های خود را در افغانستان توسعه می‌دهند. این مطلب عنوان مقاله شماره 6 ماه جدید روزنامه نیویورک تایمز است. روزنامه می‌نویسد: بر اساس معلومات قماندانان آمریکایی، واحدهای مخفی نیروهای عملیات خاص ایالات متحده آمریکا فعالیت‌های ضد تروریسم را علیه بعضی از گروه‌های نهایت خطرناک در افغانستان توسعه بخشیده و در نظر است تا این فعالیت‌ها در سال آینده بیشتر شود. به گفته مقامات آمریکایی، نیروهای کماندویی و نیروهای مخفی در افغانستان موفقیت‌های چشمگیری در جهت سرکوبی و ضعیف ساختن شبکه سراج الدین حقانی در شرق افغانستان به دست آوردند. گروه حقانی از مخفیگاه‌ها در پاکستان برای سازمان دادن حملات مرگبار در کابل پایتخت افغانستان و اطراف آن استفاده می‌نمایند. با نوشته روزنامه، کماندوهای آمریکایی همچنان یک تعداد از خطرناکترین شورشان طالب را در ولسوالی مارجع ولایت هلمند از بین بردند. گفته می شود حدود 1000 طالب شورشی در ولسوالی مارجع و ماحول آن موجودیت دارند. هرچند باراک اوباما به صورت علنی راجع به ماموریت‌های مخفی واحدهای کماندویی بایست یک بخش از استراتژی برای افغانستان و پاکستان چیزی نگفته است، اما عملیات ضد شورش و ضد تروریسم در مدت 3 یا 4 ماه گذشته در هر قسمت از افغانستان نشان می‌دهد که نظامیان آمریکایی توجه را بالای عملیات‌های پیچیده کماندویی علیه شورشان طالب شدت و توسعه بخشیدند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد: وایدهای کماندویی که کماندانان امریکایی در افغانستان روی آن اتکا کردند، همان وایدهای زبده می باشند که صدام حسین را در سال 2003 میلادی در عراق دستگیر کردند. ابو مصعب زرقاوی یک از مشهورترین و خطرناکترین اعمال القاعده را در سال 2006 میلادی در عراق کشتند و اکنون در تعقیب اسامه بن لادن و ملا عمر هستند. یک جنرال امریکایی که از گفتن نامش خودداری نمود در یک مصاحبه به روزنامه نیاتن گفته است وایدهای خاص کماندویی در مبارزه علیه خطرناکترین گروه‌های شورشی در افغانستان نقش اساسی داشته و در جاهایی که ما روی آن توجه داریم نهایت مؤثر واقع شدند. جنرال دیوید پیترویس که قماندانی قوای مرکزی امریکا را در منطقه به عهده دارد به تاریخ 9 ماه دسامبر به کمیته روابط خارجی سنای آن کشور راجع به توسیع عملیات مخفی ضد تروریسم صحبت کرد و گفت ما واقعا به مؤلفه ضد تروریسم استراتژی بیشتر توجه میکنیم. جنرال پیترویس گفت اینجا هیچ جای سوال نیست، باید گروه های بدکار و شریر غیر قابل آشتی دستگیر یا کشته شوند. ما قصد داریم این کار را بکنیم و در نظر داریم با آمدن بهار تعداد قوا و واحدهای عملیات خاص کماندویی را بیشتر بسازیم.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیم نیرو خود دولت ما، اینکه مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزی که شیشته خوب نمیشیشته. ما هم که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر امی داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه، صاف باشه، خیلی می کار خیلی چیز از کردن نیست، نه در دین نیست که گفتن، نه در مذهبی است دقیق کن دیگه. وقتی که صاف نکنن این روان باشند، اون پالیسی خود روان باشه دیگه، هیچ گفتارهای ما شما هیچ چیزی که بگویید دیگه. خود دولت صاف کنه، خود این رهبرای ما این کسایی که میراث قرار داد، این مردم مظلوم ملتش کلا میتونن کلی پیدانست دال خود نفس پشت چهار تا نون میگه خلاص، چهار تا شبش ته شب دقیقه صبح سگ صبح تیر میز دقیقه شد.
برادر، به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه، باید همین تلفات که میشه چیز میشه اینا، خب باید دولت مسئولش دولت هست دیگه. فعلا هم نیروهای بین المللی را همین دولت به دریسه که آورده میشه.
3:57 دقیقه به وقت کابل است، یعنی 3 دقیقه دیگر تا پایان این برنامه باقی مانده و میپردازیم به تحولات امنیتی پاکستان. تعداد تلفات ناشی از حمله راکتی در وزیرستان شمالی افزایش یافته. گفته می شود این راکت از یک طیاره بی پیلوت آمریکایی فایر شده است. همزمان با این در منطقه کرم در خانه یک تن از مقام های دولتی پاکستانی انفجار رخ داده که سبب قتل خود این مقام با 5 تن دیگر از اعضای خانواده اش شده. جزئیات بیشتر را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میشنویم.
باشندگان منطقه و مامورین استخباراتی پاکستان میگویند رقم تلفات حمله راکتی تیاره بدون سنشین که شب گذشته بالای منطقه سیدگه وزیرستان شمالی صورت گرفت بلند رفته است. با گفته باشندگان منطقه رقم تلفات به 13 تن رسیده است. این در حال است که در گزارشات نخست رقم تلفات 5 تن گزارش گردیده بود. سیلاب مسعود یک خبرنگار مستقل از منطقه و رادیو آزادی در این ارتباط چنین گفت:
باشبلی وزیرستان دمیرنشان سرانزده در جنگ پا صدگای پا کلیشه
در منطقه سیدگه وزیرستان شمالی از زیر مخروبه منزل اسمت الله که شب گذشته توسط تیاره بدون سنشین آمریکایی مورد حمله راکتی قرار گرفت، در حدود 8 جسد دیگر نیز به دست اهالی منطقه افتاده است که رقم تلفات به طور مجموعی به 13 تن رسیده است. گفتنی است که تیارات بدون سنشین در این اواخر پیهم مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی و شمالی را مورد حملات راکتی قرار دادند که در نتیجه این نوع حملات به شمول جنگجویان داخلی یک تعداد جنگجویان خارجی نیز از بین رفتند. این در حالی است که واشنگتن نیز از اسلام آباد تقاضا می نماید که بر ضد شبکه مسلح حقانی در وزیرستان شمالی عملیات نظامی را آغاز نماید. با گفته باشندگان منطقه، حمله راکتی شب گذشته در منطقه رخ داده است که در نزدیکی آن مرکز مسلح سراج الدین حقانی موقعیت دارد. از سوی دیگر به روز یک شنبه در منطقه قبایلی کرما در منزل سرفراز خان معاون نماینده سیاسی حکومت پاکستان انفجار رخ داد که در نتیجه آن به شمول سرفراز خان 6 عضو خانواده اش کشته شدند و یک کودک مجروح گردیده است. در ارتباط حادثه طارق اورگزی یک باشنده منطقه به رادیو آزادی چنین گفت:
دغه پیښه سده کرمی ایجنسی متوجه کرده که
این حادثه در منطقه مسیزوی صده کرم ایجنسی رخ داده است. این انفجار در مقابل خانه سرفراز صورت گرفت که خودش همراه با اعضای خانوادهش در این حادثه از بین رفته است. سرفراز محرر سیاسی حکومتی در منطقه بود. مسئولیت قتل وی و اعضای خانوادهش را تا به حال کسی به عهده نگرفته است. و در یک خبر دیگر، به روز یک شنبه در منطقه تاجی آباد پشاور بالای یک منزل مرمی راکت اصابت نموده است که در نتیجه آن 3 تن مجروح گردیدند. مجروحین جهت تداوی به شفاخانه شیرپاو پشاور منتقل گردیدند. وکمسبا، رادیوی آزادی پشاور.
برنامه فعلی تمام شد و تا من مصطفی صدیقی تا یک ساعت دیگر با